عطار در این خانه کنگره با همکار.
الله اکبر،
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. عزیزانی که در ارتباط با این برنامه و برنامه‌های دیگر شبکه جهانی ولایت بوده و هستن، میدونن که هیچ منعی و ردعی و مانعی برای طرح سوالات اونها وجود نداره. البته اگر در اسرع وقت، در سریع ترین لحظات و دقایقی که فرصت گیرتون میاد بتونید تماس بگیرید، این باعث میشه که کارشناس عزیز بهتر و بیشتر بتونن سوالات شما رو توضیح بدن و در خدمتتون باشیم. به هر حال نسبت به طرح سوالاتتون مانعی نیست. انشالله که حتما از این موقعیت استفاده بکنید. همه عزیزان، برادران اهل تشیع و اهل تسنن و اگر فرقی، مذاهبی، مکاتبی، ادیانی وجود داشته باشند، به هر حال مانعی در این مسئله که طرح سوالی بشه وجود نداره. اگر آیینی، دینی، مکتبی نتونه در مقابل سوالات به هر حال پاسخگو باشه، یک جواب مقنع و مشبعی داشته باشه، بتونه به هر حال دوام بیاره، دیگه به نظر میرسه که ارزشی برای اون اگر این چنین نباشه وجود نداره. انشالله که بتونیم در پاسخ به مسائل، البته نه برای قانع کردن دیگران، بلکه برای تشریح مسائل و مبانی مکتبی قرآن و اهل بیت علیهم السلام مدد بگیریم، یه فرصتی باشه که اینجا رو تبدیل به یک کلاس درسی بکنیم و همه از این فرصت آموزشی استفاده بکنیم. خب با کمال میل در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم. استاد عزیزی که بویژه در مذاهب اسلامی خریج فن هستند، تبحر و تخصص دارند و جلسه رو مزین میکنند به ذکر مقدمه‌ای که مقدمه ایشون هم سرشار هست. انشالله مقدمه ایشون رو هم میشنویم و بعد هم با اجازه ایشان کلیپ هایی اگر باشه، سوالاتی که وجود داره و مسائل پیش روی، همه اونها رو انشالله از این فرصت استفاده میکنیم، مطرح میکنیم و به لطف و مدد الهی انشالله بتونیم بیشترین استفاده و بهره رو ببریم. استاد عزیز در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام بر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه و سلام بر عزیز بزرگوار مجری محترم برنامه جناب آقای دکتر رجایی فر. امیدوارم که خداوند متعال ما را در روشنگری حقایق و پیروی حقایق موفق و مؤید بدارد. توفیق گفتن آنچه که حق است و صحیح است به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. در مقدمه خواستم به این بحث بپردازم که یکی از مباحثی که توسط وهابیون و شبکه‌های وهابی فراوان مطرح میشه، مسئله توحید و شرک است و بر اساس اطلاعات بسیار ضعیف و برداشت‌های غلط، عموم مسلمانان را به بهانه‌های مختلف مشرک معرفی می‌کنند. خب یک سری افراد کم اطلاع و بی‌دقت، بر اساس بی‌دقتی اگر حمله بر سوء نیت و غرض ورزی نشه، حداقل بر اساس بی‌دقتی و بی‌توجهی و کم علمی، عموم مسلمانان را از شیعه و سنی رمی به شرک می‌کنند. خودشون نمیدونن چی میگن. ببینید گاهی از اوقات میان میگن که آقا از غیر خدا شما حاجت نخواهید، حاجت خواستن از غیر خدا شرک. وقتی که گفته میشه که آقا اگر اینجوری باشه همه مردم عالم مشرک میشن، خب همه مردم عالم، جناب آقای رجایی فر، شما میشناسید کسی که در عمرش از کسی تقاضایی نکرده باشه کاری براش انجام بده؟ مگر همه انسان ها محتاج به یکدیگر نیستن؟ از یکدیگر سوال نمی کنن این کارو برام انجام بده؟ این طبیعی است، خداوند انسان ها را محتاج به یکدیگر قرار داده، ولذا از یکدیگر چیزی میخوان. اینجا که گیر میکنن چی جواب بدن؟ میان میگن که آقا درست، اما یه موقع شما چیزی را از غیر خدا میخواهید که غیر خدا قدرت داره، اشکال نداره. اما یه موقع چیزی را از غیر خدا میخواهید که غیر خدا قدرت بر او نداره، این شرکه. اومدن یه تقسیم اینجوری کردن، گفتن امور دو قسم است، ما یقدر علیه غیر الله و ما لا یقدر علیه غیر الله. حاجت هایی که غیر خدا میتونه برآورده کنه، اشکال نداره از غیر خدا بخواید، اما آنچه را که غیر خدا نمیتواند از غیر خدا بخواهید شرک. خب به نظر خودشون اومدن یه حرف خیلی شسته رفته و مرتبی گفتن. حالا بنده در این رابطه سوال میکنم، از تمام وهابیون عالم بیان جواب بدن، فقط این سوالی که من میپرسم در این رابطه بیان جواب بدن که شما بفرمایید چه کاریست که غیر خدا بدون اذن خداوند میتونه انجام بده؟ آیا کاری وجود داره که کسی بدون اذن خدا و خواست خدا بتونه انجام بده؟ هیچ مسلمانی نمیتونه بگه آری. و از اون طرف بنده سوال میکنم که چه کاریست که اگر خداوند بخواهد قدرتش را به بنده اش بدهد نمیتواند؟ خب بیاد بگید دیگه. یعنی بنده فرض کنید میخوام به دستور شما عمل کنم، شما میگید چیزهایی که غیر خدا میتونه از مردم بخوای اشکال نداره، آنچه که نمیتونه اگر بخوایی شرک از غلطه. خب بنده سوال میکنم که چه کاریست که اگر خدا بخواهد قدرتشو به غیر بدهد نمیتواند؟ امکان نداره خدا چنین قدرتی را به غیر بده. اون کدامه؟ بگید به من. و کدام کار است که غیر خدا میتونه بدون خواست خدا؟ لذا میخوام بگم این یک تقسیم غلط بی‌معناست. هیچ کاری را در عالم غیر الله، هیچ انسانی، بشری، پیامبری، جنی، ملکی بدون خواست خدا هیچ کاری نمیتواند انجام بده. و هر کاری که شما بگویید از اون سخت‌تر نباشد، اگر خدا بخواهد قدرتش را به بنده‌ای بدهد قطعاً میتواند. بخواهد به یک پشه هم قدرت آن را بدهد، از دید ما مسلمانان میتواند. چرا؟ چون ما معتقد به قرآنی هستیم که میگوید ان الله علی کل شیء قدیر. علاوه بر این که عقل انسانها هم اثبات می کند که خداوند بر همه چیز قادر است. خب شما میگید از غیر خدا چه چیزی را بخواه چه چیزی نخواه. مثلا مردم چه میخواهند از پیامبر، از ائمه، از هر بزرگی؟ شفا دادن میخوان، شفای مریض میخوان. مثلا حاجتی دارن دیگه، حاجتی سختتر از مرد زنده کردن داریم؟ همه اینها را وقتی خدا بخواد به کسی بده میتونه، همان گونه که به حضرت عیسی علیه السلام داد و حضرت عیسی گفت من کور مادرزاد را شفا میدهم به اذن الله، من انسان پیس را که مرض جلدی دارد این را من شفا میدهم به اذن الله. شفا میگه من شفا میدم، خدا قدرت شفا دادن رو به من داده. یه پله بالاتر میگه من مرده زنده میکنم، مرده رو از قبر بیرون میارم زندهش میکنم به اذن الله. از این مردم حاجتی بالاتر از این میخوان که مرده را زنده کند؟ همه اینا رو حضرت عیسی میگه من این کارها رو انجام میدم به اذن الله. و از این جمله فهمیده میشه که خداوند این قدرت رو به او داده، نمیگه من دعا میکنم که خدا او را زنده کند. یه موقع هست که به کسی الان قدرتش داده نشده، میگه که من از خدا میخواهم که خدا این کار را بکند. حضرت عیسی نمیفرماید انا ادعو الله ان یحیی الموتا ان یبرع الاکمه والابرص، من از خدا میخواهم که این کار را انجام بده. میگه من این کار را میکنم به اذن الله، یعنی این قدرتش به من داده شده. پس خدا بخواد قدرت بده میتونه. اگر خدا قدرت ندهد، هیچ کاری را انسان بدون خواست خدا نمیتونه انجام بده. لذا این یک تقسیم غلطی است که هیچ وهابی و شبکه وهابی نمیتونه جواب این سوال رو که عرض کردم بده. چه کاری است غیر خدا بدون خواست خدا میتونه و چه کاری است که خدا هم بخواهد به بنده اش قدرتش را بدهد نمیتواند؟ جواب بدید بعد بگید که آقا ما یقدر و ما لا یقدر. این یک تقسیم واهی و سست و بی‌معناست.
بسیار خوب، مقدمه مفید و در این حال کوتاه. انشالله باز هم توضیحات تفصیلی در این مسائل رو در جلسات و فرصتهایی که پیش بیاد زحمتتون میدیم و میپرسیم و استفاده میکنیم. اگر اجازه فرمایید یکی از این کلیپ هایی که عزیزان آماده میکنن و خودش به هر حال طرح و پرسشی و نکته‌ای رو بیان می‌کنه، اگرچه در قالب هجمه و شبهه و بدون اسناد و مدارک و دلایل هست، اما در این حال شنیدنش هم باعث میشه که توضیحاتی داده بشه و استفاده بکنیم. عزیزان یکی از این کلیپ‌ها رو پخش بکنه.
بله، البته درسته. یکی از اشتباهاتی که بر معاویه ارائه میشه این بود که فرزند خود را نبایستی خلیفه میکرد، همونطور که حضرت علی نبایستی فرزند خود حضرت حسن اون اعتقاد امامت، اعتراض بر اعتقاد امامت، همین اعتراضی است که شما بر معاویه میگیرید که فرزند خود را تعیین کرد.
خب این کلیپ رو دیدیم و فرصت رو غنیمت بشماریم، خدمت استاد هستیم.
من باید عرض کنم که واقعا یک مصیبتی است برای مسلمانان، یک بلیه ایست که یک عده‌ای می آیند به نام اسلام و یا به نام تسنن حرفهایی می زنند مانند این سخن. کسی به نام اسلام بیاد فرق نگذارد بین امام حسن مجتبی علیه السلام، سید شباب اهل الجنه، ریحانت رسول الله و بین یزید پلید خبیثی که از دیدگاه عموم علمای اهل سنت ملعون است. ببینید این فرق چی میگه؟ میاد میگه که معاویه اشتباه کرد، فرزندش یزید رو روی کار آورد، حضرت علی هم اشتباه کرد امام حسن رو. یعنی فرقی نمی کند که حالا فرقی نیست بین این که یزید را به عنوان خلیفت المسلمین معرفی کند یا این که حضرت امام حسن مجتبی را. این گونه افراد میان به عنوان اسلام حرف می زنند. خب حالا کسی که یک ذره آشنایی داشته باشه با اسلام کجا این دوتا را با هم می تونه مقایسه کنه؟ کسی که بویی از اسلام داشته باشه، امام حسنی که از مصادیق آیه تطهیر است، آیه تطهیر نازل شد طبق بسیاری روایات اهل سنت، تا 6 ماه پیامبر آمد این آیه را در اون خونه ای خوند که حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن اونجا بودن، امام حسین اونجا بودن. آیه تطهیر برای مباهله با نصارای نجران، یکی از افرادی که پیامبر آورد برای دعا کردن حضرت امام حسن بود و فرمود اللهم هؤلاء اهلی، صحیح مسلم ببینید. رسول الله میفرماید درباره امام حسن و برادرش امام حسین، نمیفرماید اینا اهل بهشتن. در بهشتی که این همه انبیا و اولیاء الهی هستند، می‌فرماید اینها دو سید سرور و بزرگ و آقای اهل بهشتند. درباره چنین فردی می‌فرماید الحسن و الحسین ریحانتای من الدنیا، دو گل خوشبوی من از دنیا حسن و حسینند. این امام حسن را با این مقامات والا میاد در ردیف معاذ الله یزید پلید کثیفی که 3-4 سال حکومت کرده، بدترین جنایات را مرتکب شده. سال اول حکومتش در واقعه کربلا سید شباب اهل الجنه را به شهادت رسونده با بهترین عزیزان و اصحابش. سال دوم شهر مدینه، مدینه الرسول را مورد هجمه قرار داده و لشگری فرستاده که چقدر جنایت کردند، چقدر مسلمانان صحابه را به خاک و خون کشیدند، چقدر به نوامیس مسلمانان تعدی و تجاوز کردند. و سال بعد حکومتش هم خانه خدا را با منجنیق به توپ بست و آتش ریخت خانه خدا. کسی که عموم علمای تسنن میان، ببینید عزیزان حدیث را هم از سنن ترمذی آوردن از پیامبر که این احادیث فراوان است، الحسن و الحسین هما ریحانتای من الدنیا، بعدم مؤلف میگه آزا حدیث صحیح. این امام حسن را که اینقدر پیامبر به او اظهار علاقه میکند، بیاد مقایسه کنه با یک فرد پلیدی مانند یزید. یزیدی که بزرگان اهل سنت چقدر اونها هم شدیداً او را مذمت می کنند، تعبیر خبیث درباره او دارند، تعبیر ملعون درباره او دارند. آقای احمد ابن حنبل امام الحنابله، امام مذهب حنبلی، می گوید وقتی که فرزندش از او سؤال می کند نظر تو درباره لعن یزید چیست؟ میگوید وجدته ملعونا فی کتاب الله فی 3 مواضع. من یزید را طبق 3 آیه قرآن ملعون یافتم. و چقدر آقای آلوسی در کتاب خودش در روح المعانی میاد تعبیر میکنه که این فرد خبیث، میگه به نظر من والذی یغلب علی ظنی، اگر عزیزان بتونن این قسمت رو بیارن، والذی یغلب علی ظنی، آقای آلوسی با اینکه خودش هم روحیه بالاخره ضد شیعی داره، در عین حال تعبیراتش اینه، اگر قدری درشت‌تر بشه که بینندگان هم بهتر بتونن ببینن، میگه و انا اقول، بعد از این که بس میگه بعضیا درباره یزید گفتن لعنش، یکی گفته جائز، یکی گفته جائز نیست، بعضیا آمدن گفتن که نه اصلا عرض کنم که معصیتم نکرده یزید و لعنش هم جائز نیست، که ایشون میگه که به نظر من این گونه افراد در سلسله انصار یزید باید شمرده بشن. شاهد این جمله است، و انا اقول، خود مؤلف آلوسی میگه الذي يغلب على ظني، اونی که ظن غالب من است این است که یزید پلید، ان الخبيث، این خبیث که بحث درباره یزیده، لم يكن مصدقا برسالت النبي، میگه اونی که غالب ظن غالب منه اینه که این اصلا تصدیق به رسالت پیغمبر نداشته با این همه جنایاتی که کرده، معلوم شد رسالت پیغمبر رو قبول نداشته. و ان مجموع ما فعل مع اهل حرم الله تعالی و اهل حرم نبیه علیه السلام و عصرته طیبین الطاهرین فی الحیات و بعد الممات، میگه مجموع کارهایی که با اهل حرم خدا یعنی مکه انجام داد، واقعه به منجنیق بستن خانه خدا، و اهل حرم پیغمبر واقعه حره، و برخوردش با عصرت طاهرین پیغمبر واقعه کربلا که در حیات و بعد از ممات انجام داد، یعنی عرض کنم که در زمان حیات ائمه اهل عترت طاهرین، و بعضی هم بعد از شهادتشون اون برخوردهایی که کرد، و ما صدر منه من المخازی، این کارهای زشتی که از یزید پلید صادر شد، لیس به از افدلالتن علا عدم تصدیقهی من القاء ورقت من المصحف الشریفی قذرن. علما غالبا مثال میزنن، علما شیعه و سنی، که اگر معاذ الله ببینی یک کسی میاد قرآن را یا یک ورقه ای از قرآن را فقط ببینی تو کثافت و نجاست عمدن انداخت، این میگن نشانه کفر اوست. میگه چطوری یک برگه قرآن را بیاندازه توی کثافت؟ میگن نشانه کفر اوست. این جنایاتی که یزید انجام داده دلالتش بر کفر از این کمتر نیست. بلکه اینا بهتر دلالت میکنه بر کفر. میگه ظن غالب من اینه که اصلا یزید عقیده به پیغمبر نداشته است، به رسالت پیغمبر عقیده نداشته. حالا یک فرد پلیدی این چنین را، یک کسی بیاید در ردیف سید شباب اهل الجنه قرار بده، بگه همونطور که معاویه که این پلید را به جانشینی تعیین کرد اشتباه کرد، حضرت علی علیه السلام هم که امام حسن مجتبی را معرفی نمود، اونم مثل اینه، هر دو اشتباهه معاذ الله. اگر مقصود اینه که نباید جانشین تعیین کند، اینم توضیح میدن که خب اهل سنتی حرف قبول ندارن، میگن خلیفه اول جانشین تعیین کرد، گفت استعملت علیکم عمر ابن الخطاب. اگر مقصودش اینه که نه، ایراد بر اون نیست، ایراد بر اینه که چرا امام حسن را. خب مگر در اون زمان بعد از حضرت علی علیه السلام فردی افضل از کسی که پیامبر او را سید شباب اهل الجنه معرفی کرده، ریحانه خودش معرفی کرده، مصداق آیه تطهیر و آیه مباهله است، آیا برتر از او وجود داشته؟ حضرت علی علیه السلام اگر آن بزرگوار را معرفی کرده، نه از باب این که چون فرزند اوست، چون کسی برتر از او بعد از حضرت علی نبوده، بهترین لایقترین فرد را معرفی کرده. البته از نظر شیعه، اون هم که حضرت علی معرفی میکند یا هر امامی امام بعد از خودش را، از سوی خودش نیست، این انتخاب از قبل بوده از سوی خدا و رسول و آنها معرفی کرده.
و اصلا در این معرفی جانشین های اهل بیت علیهم السلام، نظام امامت یه نظام ممتازی است نسبت به خلافت، نسبت به سلطنت. خدا رحمت کنه مرحوم استاد مطهری رو، در این کتاب امامت و رهبریش خیلی این بحث رو باز میکنن و روشنگری میکنن.
بعضی ها اینجا اومدن فکر کردن که مثلا گفتن این یه حالت موروثیه. خیر، موروث امامت کسی نگفته که موروثی از پدر به فرزند ارث میرسد، اگر ارث باشه به همه فرزندان باید برسد، اما از سوی خدا مشخص میشه وقتی که خدا هر کسی را صلاح بداند، یه رهبر الهی بعد از او اگر شایسته ترین فرزندش بود، فرزندش رهبر بعدی میشود، اگر دیگری بود دیگری. طبق این مبنایی که برخی وهابیا دارن میگن فرزنده است، پس شد نظام موروثی وراثتی. اگر اینجوری باشه باید بگی پیغمبری هم وراثتیه. چرا؟ حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از او پیغمبر کی شد؟ فرزندش اسحاق. بعد از اسحاق کی شد؟ فرزندش یعقوب. بعد از یعقوب کی پیامبر شد؟ فرزندش یوسف. پس بگن آقا نظام نبوت نظام پادشاهی و موروثی است، این حرف جاهلانه است. خدا انتخاب می کند شایسته ترین را، ممکنه شایسته ترین فرزند رهبر قبلی باشه، ممکنه فردی دیگر باشه. اینجا هم اگر حضرت علی علیه السلام معرفی فرموده اند، این از باب اینه که شایسته ترین فرد بعد از اون حضرت فرزندش حضرت حسن ابن علی المجتبی علیه السلام بوده.
حسن جا ممنون. من قبل از اینکه کلیپ دوم رو ببینیم، اولا اعلام بکنم که تکرار برنامه رو 6 و 25 دقیقه صبح فردا انشالله و همچنین 13 و 25 دقیقه ظهر میتونید ببینید، یا عزیزانی که خواستن ببینن ارجاع بدید که در این ساعت بتونن برنامه رو ببینن. یک حدیثی داریم، انا مدینت العلم و علیون بابها، که حالا دیگه تعبیر و تفسیر و مطالبی که در این حدیث هست خودش قوغا میکنه و قابل تأمل و دقته. این حالا شاید با عبارت‌های دیگری هم که استادمون انشالله استاد عزیزمون توضیح خواهند داد هست، تو روایت‌ها اومده و وجود داره و قابل انکار هم نیست. متاسفانه برخی از شبکه‌های وهابی مدعی شدن که اصلاً اساسی و بنیه‌ای و صحتی برای حدیث انا مدینت العلم و علیون باباها نیست و این یه حدیث ساختگی هست، و یک سری کتاب‌های تحت عنوان موضوعات می‌نویسن که یعنی احادیث جعلی، میگن که در اون کتابم هست، در اون کتاب‌ها که اصلا این حدیث جعلیه و هیچ اساسی نداره. حتی ظاهرا اگر اشتباه نکنم یک فردی و یک شخص وهابی جایزه گذاشته بود که اگر یه نمونه برای این بیارید مثلا من جایزه میدم و میگم که پس چنین چیزی وجود داره، نه در کتاب شیعه نه در کتاب سنت. این توضیح رو خواستم بدم که کلیپ دیگری یا این کلیپ دوم رو که میبینیم با یه دقت بیشتری و بعد ورود استاد یه ورود تخصصی هست بیشتر میتونیم استفاده بکنیم. حالا با این توضیح حقیر عزیزان این کلیپ رو پخش بفرمایید.
حدیث انا مدینه العلم و علی بابها تصویر نمایش بتا فرمان. ببینید در کتاب الموضوعات، کتاب الموضوعات یعنی چی؟ یعنی جعلیات. موضوع یعنی جعلی. صفحه 349 من جلد کتاب رو نمایش میدم و سپس به همین صفحه برمیگردیم. ملاحظه بفرمایید کتاب الموضوعات، الموضوعات یکی میتونیم بگیم زبالدان ها، میتونیم بگیم زبالدان. الموضوعات ابن جوزی هست، ابن الجوزی جلد یک صفحه 341 از این کتاب بحث انا مدینه العلم و علی بابا یعنی احادیث جعلی رو در این کتاب جمع کرده. خوش شخص میتونیم ببینید کتب اهل سنت هم این حدیث رو آوردن، اما کجا آوردن؟ در زبالدان، در کتب، در لیست کتب احادیث جعلی.
خب این نکته رو در مورد حدیث استاد عزیزمون انشالله توضیح میدن. فقط یه نکته عربی هم عرض بکنم که خب موضوعات از وضع و جعل و امثال این میاد و اگر بخواد به معنای زبالدان باشه اون کلمه مزبله و جمعش هم ظاهرا مزابل باید باشه که اصلا متفاوت با موضوعات هست. حالا استاد عزیزمون در حلوش حدیث و نکاتی که لازم هست توضیح میدن. در خدمتیم استاد.
ببینید و وهابی ها خب در مباحث مختلف اگر کسی ببینه غالبا در صدد این هستند که فضائل اهل بیت علیهم السلام به ویژه فضائل حضرت علی علیه السلام را زیر سوال ببرند. خب عرض کنم که حدیث انا مدینه العلم و علی بابها، این فرد اومده میگه که این هیچ سندی نداره، این جزء موضوعات و حرفهای ساختگی. خب اینا اینقدر افراد بی سواد، یعنی یک کلمه یک چیزی توی یک کتابی دیده دیگه به نظرش یک کشف عجیبی کرده که یه آقایی آمده گفته است که این حدیث جزء موضوعات است. اینقدر این افراد کم سواد و بی سوادن. البته خب افرادی که این شبکه ها را اداره می کنن گویا با سوادتر از اینها کسی پیدا نکردن، آدم با سوادی پیدا نکردن، مجبور شدن این افراد رو بیارن که یک چنین حرفایی بزنن. آخر یک چیزی شنیده که احادیث موضوعی هست و برخی افراد هم در این موضوع کتاب نوشتن، اما اطلاع نداره، اطلاع تخصصی نداره که از نظر علمای تسنن نویسندگان کتاب ها، کسانی که درباره احادیث اظهار نظر می کنن، اینها رو سه دسته می کنن. میگن کسانی که نظر میدن فلان راوی درسته، فلان راوی قابل اعتماد، فلان شخص قابل اعتماد نیست، به اصطلاح علمی ائمه جرح و تعدیل و رجالیین، سه دسته هستن. یک عده افرادی که خیلی سخت میگیرند و زود افراد را رد میکنند، احادیث و افراد را فوری رد میکنند، اینا درست نیست. یه عده از اون طرف هستن خیلی ساده میگیرند، یک سری هم افراد معتدل و منصف. خب درباره اینا اومدن خود علمای تسنن اظهار نظر کرده اند. از جمله یکی از افرادی را که آمدن گفتن این آقا متشدد و متعنته، یعنی سخت میگیرد و بی جهت احادیث یا راویانی را ضعیف معرفی میکنه. یکی از اون کتاب ها همین کتابی است که این آقا اسم آورد به نام الموضوعات. نگاه کنید، حالا من عرض میکنم یکی از کتاب هایی هست که از کتب درسی برخی حوزه های علمیه اهل تسنن است به نام قواعد فی علوم الحدیث. این کتاب مقدمه علوم الحدیث تألیف آقای ابن صلاح. مقدمه ابن صلاح معروفه، سیستان، بلوچستان، پاکستان، هندوستان، خیلی از جاها طلاب حوزه‌های علمیه اینو به عنوان کتاب درسی میخونن. اگر بتونن عزیزان این کتاب رو صفحه 99 شو بیارن، در اونجا ایشون بیان میکنه که بعضی آمدن در موضوعات دو جلد کتاب نوشتن، اشاره به همین کتاب الموضوعات میکنه، میگه اما مطالبی آوردند که درست نیست. بعضی از احادیث صحیح را آوردند، احادیث حسن، احادیث صحیح. ببینید علوم الحدیث لابن صلاح، اینو محبت کنید صفحه 99 این کتاب رو بیارید، یه قدری هم درست بشه. ایشان در اینجا میگوید ولقد اکثر الذی، متن بالا رو بیارن بعد این پاورقی شو. بله ببینید اینجا ولقد اکثر الذی جمع فی هذا العصر الموضوعات، میگه آقایی که در این زمان الموضوعات را جمع آوری کرده، فی نحو مجلدین، در حدود دو جلد آمده احادیث موضوع و ساختگی را جمع آوری کرده، بعد میگه فاودع فیها کثیرا مما لا دلیل علی وضعه، در این کتاب داخل کرده است بسیاری از چیزهایی را که هیچ دلیل بر ساختگی بودنش نیست. حد اکثر نباید بگی ساختگی، حد اکثر باید بگی که این ضعیف است، چون ساختگی باید دلیل داشته باشه که بگیم این حدیث چون مخالف نص صریح قرآن است یا مخالف نص صریح یک حدیث قطعی و متواتره یا مخالف قطعیات تاریخی یا قطعیات خارجی است که بگیم این ساختگیه. و الا اگر یک راوی شناخته شده نبود یا ضعیف بود میگن حدیث ضعیفه. ایشون میگه حد اکثر اولا باید بگه که این حدیث ضعیفه، نباید بگه ساختگیه. علاوه بر او ایشون میگه که در ادامه میاد ذکر میکنه که واضح این حدیث چند قسم هستن. بعد در پاورقی اینجا دقت کنید، کسی هم که تعلیق زده میگوید در پاورقی مرادش از این فردی که یک سری احادیث را آورده با عنوان الموضوعات، میگه مراده الحافظ ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی مؤلف کتاب الموضوعات در پاورقی.
در پاورقی
بله میگه که مراد مؤلف این کتاب الموضوعات است که همین آقای وهابی اسم آورد، مؤلف کتاب ابن الجوزی مؤلف کتاب الموضوعات. بعد میگه فقط تساهله، این خیلی سهلنگاری کرده، فقط خلفی کتابهی مالا دلیل علا ضعفهی، یک سری چیزایی را که دلیل بر وضع بودنش، ساختگی بودنش نیست داخل کرده، بلکه باید بگی ضعیف است، نباید بگی ساختگی است. بل وفیه الحسن، بلکه میگه در همین کتاب روایات حسن وجود داره، این گفته موضوع. بل وفیه صحیح، میگه حتی روایات صحیح داریم یا آقا قاطی کرده. این از یک طرف. نمونه دیگر عرض می کنم، یکی از علماء معروف هندوستان آقای عبدالحی لکنوی است، ایشون هم یک کتابی داره در علوم الحدیث به نام الرفع و تکمیل. ایشان هم در همین کتاب خودش که اگر عزیزان بتونن این کتاب رو هم معرفی کنن نشان بدن، صفحه 320 این کتاب الرفع و تکمیل عبدالحی لکنوی، ببینید این کتاب صفحه 320 کتاب رو بیارید. ایشان در این کتاب میگوید بدان که وعلم ان، قدی اگر بشه عبارات درست بشه که عزیزان بهتر بتونن ببینند. بله میگه وعلم ان هناک جمعا من المحدثین، بدان که یک عده از محدثین هستند که لهم تعنت فی جرح الاحادیث به جرح رواتها، اینها سختگیری دارند در رد احادیث از طریق رد کردن راویان، فیبادرون الی الحکم به وضع الحدیث او ضعفه، مبادرت میکنن، زود حکم میکنن که این حدیث وضع شده ساختگیه یا ضعیف است، به وجود قدحن ولو یسیرن فی راویه، به خاطر کوچکترین اشکالی در ولو اندک در راویش فوری میگن این حدیث ساختگیه، اول مخالفتی لحدیث آخر یا به خاطر این که با یه حدیث دیگری مخالفت داره، بعد در ادامهش از زن بیارن. میگه از جمله منهم ابن الجوزی، ادامه رو اگر عزیزان بیارن، در ادامهش میگه منهم ابن الجوزی، ببینید از اونا یکی از این افرادی که زود حکم میکند، ابن الجوزی مؤلف و کتاب الموضوعات، مؤلف کتاب الموضوعات و کتاب العلل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه، میگه اینم یکی از همین افرادی است که خیلی زود آمده یک سری احادیث را حکم کرده که عرض کنم این احادیث ضعیف است، به اندکتیزی این به عنوان اشکال میگه. لذا در علم حدیث میگن اگر یک نفر که جزء متعنتین است یه حدیثی را رد کنه، با صرف حرف اون فرد اون حدیث کنار گذاشته نمیشه، از اعتبار ساقط نمیشه. خب این از یک طرف. از طرف دیگر حالا ببینیم که در مورد خصوص این حدیث انا مدینة العلم چی گفتن علمای تسنن. این فرد کم سواد میاد میگه که نه این هیچ سندی ندارد، ساختگیست. حالا ما خدمت برادران و خواهران اهل سنت میگیم که عزیزان در مورد یک حدیث شخصی مثل آقای حاکم نیشابوری حدیث را می آورد و میگه سندش درسته، یک فردی مثل این وهابی کم سواد این میگه چی؟ عذر میخوام من اینجا میگه آقای سندش درست نیست، شما حرف آقای حاکم نیشابوری مؤلف المستدرک، کتابی که در تکمیل صحیح بخاری و مسلم نوشته است، آیا حرف این را مقدم میدارید؟ این شخصیت میگه سندش درسته، این فرد میگه که نه آقا سندش درست است. عزیزان اگر بشه کتاب المستدرک علی الصحیحین در جلد سوم کتاب معرفت الصحابه در باب فضائل علی علیه السلام این حدیث رو داره. ببینید حدیث 4637 قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با سند ذکر میکنه انا مدینة العلم و علیون بابها فمن اراد المدینة فلیأت الباب. پیامبر فرمودن منم شهر علم، یعنی خداوند تمام علوم را به من داده و درب و دروازه این شهر علم کیه؟ و علیون بابها، هر کی بخواد وارد شهری بشه باید از در وارد بشه. قدیم که شهرها درب و دروازه داشت، اگر از راه دیگری وارد میشد از دیوار وارد میشد دزد محسوب میشد. فرمود فمن اراد المدینه، هر کس میخواد وارد این شهر علم من بشه، یعنی از هر علمی از علوم من میخواد استفاده کنه، فلیأت الباب، باید بیاد سراغ این درب، از کانال حضرت علی میتواند به تمام علوم من برسد. حاکم نیشابوری نقل میکنه، بعد میگوید هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه، این حدیثی است که سندش هم صحیح است هرچند در کتاب صحیح بخاری و مسلم وجود ندارد. آقای حاکم نیشابوری این عالم بزرگ میگه صحیح، این فرد عرض کنم که دیگه من بیشتر نگم به اصطلاح ناسبی زده وهابی، این فرد میگه که نه آقا این حدیث سندش درست نیست. اهل سنت آیا حرف این آقای حاکم نیشابوری را میپذیرن یا حرف این فرد وهابی رو؟ علاوه بر این یکی از علماء بزرگ آقای غماری در این مورد یک کتاب داره در خصوص اثبات صحت سند این حدیث، یک جزوه داره شاید حدود 50-60 صفحه چاپ شده به نام فتح الملک العلی، فقط درباره حدیث انا مدینة العلم و بابها علی، فتح الملک العلی فی حدیث انا مدینة العلم و بابها علی. ببینید فتح الملک العلی آقای غماری، خب یک شخصیت بزرگ شناخته شده، تألیفات زیادی هم دارد از جمله این کتاب. علاوه بر این کتاب را عزیزان نشون دادن حافظ احمد صدیق الغماری متوفای 1300 280. خب این کتاب مخصوص اینه که میخواد این عالم اهل سنت ثابت کند صحت سند این. علاوه بر این حالا من مدرک دیگری هم ارائه میکنم. یکی از کتابهایی که جزء صحاح سته و یا کتب سته برادران اهل سنت محسوب میشه سنن ترمذی است. در این کتاب هم که خب جایگاه والایی دارد، متن درسیست در حوزه‌های علمیه تسنن، در این کتاب هم همین حدیث با عبارت دیگری آمده، همین مضمون اما با این لفظ: انا دار الحکمت و علیون بابها، منم منزلگاه حکمت و دانش و علی دربوز. همین معناست با الفاظ دیگر در کتاب سنن ترمذی در بخش کتاب المناقب باب و مناقب علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب اینم زیاد توضیح دادیم به خاطر اینکه این فرد وهابی اومده یک حدیث بسیار معروف و مشهور و متقن را آمده زیرش زده و خواسته منکر بشه، اونم به جایی که بگه ضعیف، میگه موضوع ساختگیست، معاذ الله جزء زباله هاست، فرمایش پیامبر خدا را جزء زباله معرفی میکنه. حدیث هم عزیزان آوردن، حدیث 3723 در کتاب سنن ترمذی: انا دار الحکمه و علی بابها. بعد میاد درباره سندش هم بحث میکنه، بعضیا گفتن غریبان، بعد روایت دیگر گفتیم که داره که با سند آقای حاکم نیشابوری اون حدیث را می آورد. اینم میگه که هازا حدیثون غریبان، غریب یعنی یک سند داره به این تعبیر. منکرون چرا بعضیا میگن؟ یعنی بعضیا همین که یک حدیثی مضمونش با ذائقهشون جور در نیومد میگن منکرون. اما آقای حاکم نیشابوری تصریح کرد که صحیح الاسناد.
بسیار خوب، ممنون جناب استاد. این حدیث هم حالا توضیح داده شد و در مورد اسنادش و اسنادش توضیحات رو گرفتیم، بهره‌مند شدیم. اگر عزیزان اتاق فرمان دو تا بزرگواری کنن، یکی این که ما آماده هستیم انشالله میان برنامه‌ای داشته باشیم، و دیگر این که اگر عزیزانی که منتظر هستن میخوان در تماس باشن سوالاتشون رو مطرح کنن، اگر میسور و مقدور هست الان شرایطش فراهم شده انشالله دریافت بشه سوالات عزیزان مطرح بکنند و بهره‌مند بشیم، طرح سوال بشه و بعد بتونیم از بیانات استادمون استفاده بکنیم و به هر حال مجلس و مباحث به سمتی بره که قابل استفاده باشه. خب فعلا یک میان برنامه‌ای داشته باشیم و بعد هم اگر تلفن‌های آماده بود در خدمت شما عزیزان هستیم. فالورد تبوا تنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أطيت على الحسن العبقا فالورد تبوا وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاقي سبقا على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى كريم
سجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم
شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام الرسل في شاي سبيل أمين خدا مهبت جبرئیل کریمی که چرخ فلک تور اوست همه نورها بر تو به نور اوست
ندانم کدام این سخن گویمد که والاتری زن که من گویمد بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آب و گل
کریم و سجای جمیل و شیم نبی البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم
لم أثن الله على خلق في أحمد أصدق من صدق قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلقه
أقيت على الحسن العقب فالورد تضوع وعتمق حسن يا رب لنا الخلق وظهره فلا يحوينا زقا
عزیزان بزرگوار با برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما هستیم. من حاج آقا اجازه میگیرم که یه دو دقیقه ای رو دیگه فکر کنم به من نوبت برسه. من تمام تلاشم اینه که اینجا کم صحبت بکنم، از کارشناس عزیز استفاده بکنیم، ولی یکی دو دقیقه رو اجازه گرفتم یه نکته ای رو خدمت عزیزان عرض بکنم. اصلا این سوالات خیلی برنامه ها رو شکوفا میکنه، اما سوال کردن هنره، یه تخصصه، یک روشه. حقیر هم قابل نیستم، ولی حتی با دانشجویانی که کلاس دارم، ارتباط دارم با طلاب، بحث روش ها رو که میگیم میرسیم به روش سوال. کسانی هم که پایان نامه می نویسن، یک بخشش سوالات تحقیق هست. این سوال کردن هنره. سوال کوتاه باشه، طولانی نباشه، به موضوع مرتبط باشه، خارج از موضوع نباشه. گاهی بعضی از دوستان مثلا ممکنه تماس میگیرن، یک نکاتی رو توضیح میدن، من اینجا هستم خجالت میکشم چون که وقت استاد گرفته میشه. نکاتی که استاد خودشون میگن بلدن کجا ورود پیدا بکنن، کجا مثلا نکاتی رو درشتر توضیح بدن، ضعیفتر مثلا بهش بپردازن، اینا رو خودشون تخصص دارن. تلاش کنیم، چون الان 10-11 نفر پشت خط هستن، ما باید به اونها حق بدیم. بنابراین اگر یک وقتی یا اگر یه موضوعی هست، خب مثلا قرآنیه، اشکالی نداره، ولی اینجا برنامه قرآنی داره، تربیتی هست، شبکه برنامه تربیتی داره. عزیزان موضوعات مرتبط باشه، مفید باشه سوالات. به هر حال خود حسن السؤال نصف الجواب، اصلا نصف جواب تو اینه که سوالات قشنگ باشه، مفید. بله اگه یک کسی هم میخواد ورود در بحث داشته باشه، یک بحثی در یه مقطعی فرصت باشه، بهش این فرصت داده میشه. اگر بیشتر از اونم باشه، من فکر میکنم من خودم تهیه کننده هستم، اصلا رزومه ایشون رو میگیریم، تحویل میدیم، ببینیم سطح تحصیلات و اینها، یه برنامه میذاریم، مثلا گفتگوهای تفصیلی باشه. ما محدودیت نداریم، ترسی از گفتگو و پرسش و اینها نیست، متا همش هنرمندانه باشه. من عذر میخوام، این نکته رو گفتم برای اینکه فقط بتونیم از وقتها استفاده بکنیم. خودم کمتر ورود پیدا میکنم، فقط به خاطر اینکه استفاده بکنیم. حیفه یه فرصت گیرمون اومده، اینجور کارشناسای استادی کنار ما هستن، این همه سالا زحمت کشیدن، حالا ما با چهار تا مطلب بخوایم وقت رو بپرونیم، نابود کنیم و از بین ببریم، این باعث میشه که صدها هزار نفر که این برنامه رو میبینن محروم بشن و یه مقداری غمگین بشن از این جهت. من عذرخواهی میکنم، این نکته رو خواستم، مجبور بودم که از جانب خودم، هم کسی به من نگفته بود، نفسا اینو احساس کردم لازمه و توضیح دادم. خیلی ممنون از شما بزرگواران، حتما سوالاتتون رو مطرح کنید و این ظرفیت وجود داره، در خدمتتون هستیم. الان ما خدمت محمدی عزیز هستیم از مشهد مقدس که طرح سوال بفرمایید. بفرمایید.
سلام جناب رجایی فر.
علیک السلام و رحمت الله.
خدمت شما سلام عرض داره، همچنین خدمت استاد محترم جناب آقای توحیدی که واقعا از بیراشم همیشه ما استفاده می‌کنیم.
در خدمتتون
هستم، در خدمتیشون.
سلامت
باشید. من فقط اون که من سوالی داشتم، دوستا سوال داشتم، ولی با توضیحاتی که دادین ترجیح می‌دم فقط یک سوال مطرح
کنم، بقیه‌ام
وقت برسه. اطلاع داریم که شیطان یک باور پذیرفته شده در بسیاری از ادیان، اسطوره‌ها و فرهنگ‌ها است. به یک نهاد فراطبیعی که تجسم شر رو دشمن انسانه. و کارش هم وسوسه یک صاحب انسان دعوت میکنه انسان به کارهای زشت و به هر حال این سیستم کارشه. حالا سوال من از حاج آقا اینه که اولا که محدوده قدرت و توانایی شیطان چقدره؟
بله.
دوم این که شیطان در همه جا هست و برای تمام افراد بشر وجود داره. آیا این نشون دهنده قدرت و توانایی شیطانه که ما همه جا مثلا شیطان و حضورش میبینیم؟ و نکته سوم این که آیا میتونه نعوذ بالله قدرت شیطان را همانند مثلا نعوذ بالله سوال شاید درست نباشه، همانند قدرت الهی بدونیم و منتها در جهت عکس، چون ما معتقدیم که شیطان همه جا هست به هر حال دیگه، میتونیم این تصور رو داشته باشیم؟ ممنون میشم از
اتاق جواب. بزرگوارید، خیلی لطف کردید، ممنونم، متشکر، با شما خداحافظی میکنیم. خب عزیزان اتاق فرمان، ما بپردازیم به همین بله بفرمایید، یه تماس دیگه بفرمایید. بله بسیار خوب، ما جناب فرزاد از کرمانشاه رو هم میتونیم خدمتشون باشیم، فعلا سوالشون رو مطرح کنن. عزیزم بفرمایید.
از کجا؟
از کرمانشاه. سلامت باشید. علیکم السلام و رحمت الله. هم بفرمایید، خدمتتون هستیم.
ممنونم. ببخشید حاج آقا، دو تا سوال مطرح کردن.
بله.
من نیمه نصف یادداشت کردم، اگه میشه
بله.
دوباره سوالات رو بپرسن، من فکر کنم جوابشون رو داشته باشم.
آها بسیار خوب، چشم. امر دیگه ای ندارید؟
نه ممنون، همینه که سوالات اعلام بپرسن من جواباشون اعلام.
بزرگوارید، متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم. استاد عزیز، حالا این بخشی از مباحث شیطان رو حالا ضمن این که در یک بخشی شبکه برنامه‌ای داره، برنامه اعتقادی، پرسمان اعتقادی که استاد محمدی تشریف میارن، اونجا هم باز این عزیز بله چهارشنبه ها بله چهارشنبه ها و جمعه شب ها همین ساعت هم باز این سوالات رو استاد محمدی هم خریت این سوالات هستن و پاسخش و در خدمتتون هستن. در این حال اگر خواستید به مثلا مختصری پاسخ داده بشه، یکی شیطان در خب اون بحث فراتبی و ادیان اینا که بحثیست که شون مطرح کردن، به اینجا رسیدن که اصلا محدوده قدرت شیطان چقدره؟
در رابطه با شیطان باید عرض کنیم که قدرت شیطان فقط در این حد هست که مطلبی را به ذهن افراد القاء کند.
بله.
بیش از این قدرت نداره. لذا خداوند در آیه می‌فرماید ان کید الشیطان کان ضعیفا، کید و نقش شیطان ضعیفه. و خداوند در قرآن کریم در مورد شیطان می‌فرماید روز قیامت که می‌شود شیطان یه سخنرانی میکنه، همه پیروانش را محکوم میکنه، اونایی که میخوان تمام گناه را به گردن او بیندازن. خداوند میفرماید روز قیامت چنین سخنرانی میکنه شیطان، دقت کنید آیه شریفه، و قال الشیطان لما قضی الامر، همین که کار تمام میشه و قیامت میشه شیطان میگوید به پیروانش ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم، میگه اولا خدا تو دنیا به شما وعده داد، وعده های خدا حق و درست بود، من به شما وعده هایی میدادم همه رو خلاف میکردم، آیه شریفه رو ازن آوردم، و ما کان لی علیکم من سلطان، شاهد ما این جمله است. شیطان روز قیامت میگه نبود برای من بر شما تسلطی الا در این حد، الا ان دعوتکم، الا اینکه من شما را دعوت میکردم، میگفتم این کار را بکنید، فاستجبتم لی، اجابت کردید شما خودتون من رو، من گفتم این کار بکنید خودتون قبول کردید، خب میخواست قبول نکنید، لذا میگه فلا تلومونی، روز قیامت میگه من رو ملامت نکنید، ولومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید، من که اجبار نکردم شما رو، من دعوت کردم، اگر یه انسانی به شما میگفت فلان کار را بکن میکردید، خب میتونستید نکنید، منم همینجور، لذا فلا تلومونی ولومو انفسکم، ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخیه، نه من امروز به داد شما میرسم، نه شما میتونید به داد من برسید، و این که شما مرا شریک خدا قرار دادید، حرف خدا را رها کردید، حرف من رو قبول کردید، من تبری میجویم از این کار شما، انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل. خب این یک آیه که حد قدرت شیطان را بیان میکنه. آیه دیگر هم سوره مبارکه ناس، فرمود قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس. کارش چیه؟ یوسوس فی صدور الناس، میتونه در دل مردم وسوسه کنه، یعنی افکار غلط و باطل را به اونها القا کند، کار شیطان اینه، حد قدرتش اینه، اما تسلطی بیش از این ندارد، بیش از این که یک دعوت کند، یک وسوسه، نمیتونه افراد را اجبار کند. اما نکته دیگری که فرمودن همه جا هست، نه این که یک شیطان همه جا هست، شیطان ذریه دارد، نیرو داره، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، او و نیروهای شما را میبینند از اونجایی که شما آنها را نمیبینید، لذا شیاطین الجن والانس، قرآن داره، نه شیطان فقط یه دونه باشه، یکی در رأس است، ذریه ای دارد و همچنین قبیل و نیروهایی دارد که اینها مردم را منحرف میکنند. این که همه جا قدرت، مثلا معاذ الله کسی بیا قدرت او هم مثل قدرت خدا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، از خدا مهلت گرفت، از خدا خواست، فانذرنی الی یوم یبعثون، از خدا تقاضا کرد، حالا که اینجوری شد من عرض کنم جهنمی شدم، حالا مهلت میخوام، از خدا، خودم فرمود انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم.
به نظر سه تا سوالشون رو شما پاسخ دادید. این عزیزمون فرزاد از کرمانشاه اون سوالی رو که مطرح کردید یه بار دیگه،
گفتیم که عده‌ای اومدن گفتن که در بحث توحید و شرک، گفتن که اگر کسی از غیر خدا چیزی را بخواهد که غیر خدا قادر بر او هست، این اشکال نداره، اما اگر چیزی را بخواهد که لا یقدر علیه غیر الله، این خواستن چنین چیزی از غیر الله شرک، لذا مردم باید این گونه چیزها را از خدا نخواهند. سوال بنده این بود که خب حالا بیاد بفرمایید چیزهایی که یقدر علیه غیر الله چیه؟ آیا ما چیزی داریم که بدون خواست خدا غیر الله بتونه انجام بده؟ اون کدام؟ یک. و قسمت دوم، چه چیزی است که اگر خدا هم بخواهد قدرتش را به بنده ای بدهد، خدا نمیتواند قدرت را به او بده؟ اینو بیان کنم.
بسیار ممنون.
این سوال بود.
بله انشالله.
حالا عزیز اگر
بله.
مطلبی دارن بفرمایید.
بله حالا باز فرصتهای بعدی در جلسات بعد هر وقت آماده بودن ما در خدمتیم. بله آقای باقری عزیز از ایران شهر، ما در خدمت این عزیزمون هستیم، مطالبشون رو مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای مجای، خدمت جناب عالی و کاشناس محترم. یه سوالی مطرح هست معمولا در ارتباط با علم غیب که در افکار عمومی هم این سوال مطرح است، میگن شیعیان اعتقاد دارن امامان علم غیب دارن، در حالی که خداوند متعال در یکی از آیات قرآن میفرماید انما الغیب لله، توجیهش چیه؟ ما چطور این سوال
الان اجازه میدید پاسخ بدن حاج آقا؟
باشه
چشم. جناب بامری عزیز و بزرگوار خدمتشون هستیم از ایران شهر، راجع به علم غیب که حالا اون آیه رو خوندن. بله
ببینید، ما مانند برخی از اهل کتاب نیستیم که خداوند درباره آنها می‌فرماید افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا به بعضی از کتاب الهی ایمان دارید به بعض دیگر کفر می‌ورزید؟ ما به تمام قرآن عقیده داریم، نه به برخی از آیات عقیده داشته باشیم و برخی دیگر نه. بر همین اساس میگیم هر بحثی رو اگر بخوایم درست برداشت کنیم از قرآن کریم، باید تمام آیاتی که در اون موضوع هست با هم ببینیم. یک شرطش اینه. حالا تو همین بحث علم غیب که عده‌ای آمدن گفتن مثل آیه‌ای که فرمودید انما الغیب لله، بله همون قرآنی که میگه انما الغیب لله، غیب مخصوص خداست. ببینیم آیات دیگری هم در باب غیب داره که توضیح بده یا نه. آیات دیگر مراجعه میکنیم. مثلا خداوند در سوره مبارک یوسف آیه 102 بعد از اینکه داستان حضرت یوسف را بیان میکند به تفصیل میفرماید اینها که ما به تو گفتیم اینها اخبار غیبی ما داریم به تو وحی میکنیم. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینها از اخبار غیب ما به تو وحی میکنیم. خود خدا میگه اخبار غیب را به توی پیامبر ما وحی میکنیم، از جمله این قضیه. همچنین در سوره عزان آیه رو آوردن، سوره مبارکه یوسف 102. همچنین در سوره مبارکه آل عمران بعد از اینکه داستان حضرت مریم را بیان میکند، حضرت زکریا و مریم را، باز میفرماید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این از اخبار غیب ما به تو وحی میکنیم. یعنی اونجا میگه غیب مخصوص خداست، اینجا میگه غیب را به توی پیامبر وحی میکنیم. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. خب ببینید خدا میگه اینا اخبار غیبی ما به تو وحی میکنیم. عزیزان باز ببینید سوره مبارکه آل عمران آیه 44. پس اگر اینا رو کنار هم قرار بدیم از ارزم تمام بشه خدمتون هستیم. میگه که ما وحیم. علاوه آیه سومی رو هم عرض میکنیم و اون اینه که خداوند متعال در آیات آخر سوره مبارکه جن می‌فرماید خدا عالم الغیب است، احدی را بر غیبش آگاه نمی‌کند، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، مگر هر رسولی را که خدا راضی باشه اونو عالم به غیب کند، آگاه به غیب کند. پس خدا اگر بخواد دیگری را آگاه به غیب بکنه میتونه.
بفرمایید جناب آقای.
بفرمایید. خواهی میکنم جناب آقای توحیدی اگر درست بگن.
درسته.
ببینید آیاتی که فرمودن جناب آقای توحیدی در ارتباط با این بود که علم غیب مختص خود خداوند متعال و رسول اکرم هست. اصلا نگفت مختص معصومین هست. اینو ما از کجا بتونیم استفاده بکنیم؟
بسیار خوب. سوال خوبی است. حالا به جناب استاد عزیز این که میگه مخصوص یعنی به پیامبر هم میره، حالا اصلا بپرسیم خود پیامبر میتونه به کسی دیگه این رو عنایت کنه یا نه؟
بله عرض میکنیم. ببینید پس اولا خداوند متعال تو همین دعایی که گفتیم، اول جبرئیل میاد برای پیامبر آیات سوره یوسف را میخواند و میگه اینها اخبار غیبی است که ما به تو وحی میکنیم. موقعی که این آیات را برای پیامبر خون، آیا پیامبر عالم به این اخبار و انباء غیبیه شدن یا نه؟ این یک. بعد پیامبر همین آیات را برای عموم مسلمانان خواندند. آیا عموم مسلمانان عالم به این اخبار غیبی به وسیله پیامبر میشن یا نمیشن؟ داستان حضرت مریم و زکریا ها کذا، اول جبرئیل این اخبار غیبی را برای پیامبر گفت، پیامبر عالم شدن به اخبار غیبی. بعد که همین آیات را پیامبر برای عموم مسلمانان خواندند، عموم مسلمانان آگاه شدن یا نه؟ پس به وسیله پیامبر غیر پیامبر هم آگاه می شود. الا این که مطالبی که به پیامبر گفته می شه دو قسمه، یک سری وحی قرآنی است، یک سری وحی غیر قرآنی. وحی غیر قرآنی را برای عموم حضرت می خوانند. وحی غیر قرآنی یه موقع ممکنه برای عموم بیان کنند همه با خبر بشن. یه موقع ممکنه به فردی یا افراد خاصی بگویند، مثل این که پیامبر به عمار یاسر گفتن ای عمار تو را به شهادت میرسانند گروه ستمگر. یعنی اینجا دو تا خبر غیبی است. یک، اولا تو با مرگ طبیعی از دنیا نخواهی رفت بلکه کشته میشوی. دو، اون گروهی که تو را میکشن اونها گروه باطل فعی باقی هستند که تو را به راه جهنم دعوت میکنن. تو خب پیامبر این خبر را به عمار دادن، عمار که پیغمبر نبود با خبر شد و پیامبر فرمود طبق اون حدیثی که در ابتدای همین بحث گفتیم، انا مدینة العلم و علیون بابها، من شهر علمم، همه علوم را خدا به من داده و علی باب اوست. یعنی پس تمام اون علوم غیبی و غیر غیبی که خدا به پیغمبر داده، همه اونها را پیامبر به حضرت علی علیه السلام منتقل کرده.
یک سوال دیگه هست جانب. در ارتباط با علم غیب امامان، جناب آقا میفرمایند این علم غیب امامانی که معتقد هستند با علم غیب خداوند چه فرقی داره؟ بله. یه کمی غلو میشه.
آره اصلا اینم باز یه سوال علمی خوبیه. الان استاد انشالله این بحث غلو رو هم توضیح بدید.
بله ببینید، اولا غلو یعنی چی؟ غلو به اصطلاحی این که مقام الوهیت برای غیر خداوند متعال کسی قائل بشه، این غلو به اصطلاحی است. یا بگه خدا در بدن کسی وارد شده، مثل حرفایی که بعضی مسیحی ها میگن روح خدا در بدن حضرت عیسی وارد شده و مانند اینا. اما این که ما بگوییم خداوند متعال اخباری از غیب را به پیامبر میگوید، پیامبر اونها را به باب مدینه علم خودش منتقل کرده است، این هرگز غلو نیست. فرق بین خدا و اینا چی میشه؟ اصلا مخلوق با خالق هرگز قابل قیاس نیست. چرا؟ چون خداوند هر چه دارد از خود اوست، کسی به او نداده. علمش، قدرتش، حیاتش، همه چیزش از خود اوست. اما غیر خداوند، برترین مخلوقات هم که پیامبر خدا باشد، از خود هیچ ندارد. وجودش، علمش، قدرتش، هر چه داره از سوی خداست. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، همه محتاج و فقیر خدا هستند، هر چه دارن از خداست. اونی که غنی و بی نیاز و حمید است فقط خداست، والله هو الغني الحميد. بنابراین فرق اینه که فرق واضحه، خدا هر چه دارد از خود اوست، غنی علی الاطلاق، مخلوق هر چه هم که دارد محتاج به خدا و فقیر و محتاج به خداست. خدا علمش حد و مرز ندارد، مخلوق خدا هر مقدار خدا بخواهد به او بدهد. آیه شریفه آیت الکرسی هم میخونیم که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خدا گذشته و آینده همه را میداند، اما مردم هیچی از علم خدا را ندارند مگر اون مقداری که خدا بخواهد. ولا یحیطون بشیء من علمه، مردم احاطه به هیچ چیزی از علم خدا پیدا نمی کنند الا به ما شاء، الا به آنچه که خدا بخواد. هر چه خدا بخواد بهشون میده، نده اونها هم نمیدانند.
ممنون، توضیح خوب. جانم جان. بله
ممنون، موفق باشی،
خدا خیرت بده. جناب
تشکر.
بامری عزیز، اسباب به هر حال طرح سوالات و نکات خوبی شدید، استفاده کردیم. باز هم انشالله این ارتباط باشه و بهره‌مند بشیم. ممنون
خیلی باشم. ممنون.
بله هر وقت که امر بفرمایید در خدمتتون هستیم. با جناب عالی فعلا خداحافظی می‌کنیم. از آن اتاق فرمان خدا. اگر ممنونم
قربان شما. دیگر گفتن زیاد پشت خط هستن.
بسیار خوب. خب ما میخوایم که حاج آقا یه میان برنامه داشته باشیم با اجازتون، بعد دیگه انشالله سوالات عزیزان. آقای
فرزاد هم میخواست.
بله انشالله آقای فرزاد عزیز، دیگران هم هستن، در خدمتشون هستیم. خب عزیزان اتاق فرمان، اگر یک میان برنامه داشته باشیم بزرگواری بفرمایید پخش بکنید و بعد هم انشالله در خدمت عزیزان باشیم. با برنامه پرسمان مذاهب خدمتون هستیم، با برنامه خودتون همراه باشید.
حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا
الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول
الله يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شفيع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى إذ قلت اذهبها أنتم الطلقاء
عزیزان و بزرگواران با برنامه پرسمان مذاهب خدمتون هستیم. بیدرنگ بریم سراغ تلفن خواهر گراممون خانم آزاد از مشهد. خواهر بزرگوار بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله.
با تشکر از کلیه دستاندرکاران و استادان مجرب، مجریان محترم و مجرب.
ممنونم.
سوالی داشتم، حالا گرچه تکراریه ولی برای بعضی ها شاید جای سوال باشه، در مورد اینکه اهل تسنن 5 وقت نماز میخونن و شیعه ها 3 وقت. خواستم که توضیح بفرمایید.
حتماً.
قطع نکنید تا من بقیه سوالا رو.
آها، یعنی میخواید منتظر بمونید که
بله،
آقا
بله.
چون بعد از شما هم ان شاءالله خدمت امین عزیز هستیم بله. و از ایشون هم عذرخواهی میکنیم اگر تو بله. آقا این 5 وعده رو
ببینید، از نظر شیعه چنین نیست که حتماً باید نمازها در 3 وقت خونده بشه.
بله.
میگن میتونه فرد در 3 وقت بخونه، میتونه در 5 وقت بخونه، یعنی نماز ظهر و عصر را میتونه جدا بخونه، میتونه هم با هم بخونه. خب جدا خوندنه که همه قبول دارن، شیعه و سنی اختلاف درش نیست، اما با هم خوندن هم میگن میشه. چرا؟ میگن چون پیامبر خدا این کار رو انجام دادن، پیامبر نمازها رو با هم خوندن، لذا ما نمیتونیم بگیم پیامبر نماز رو با هم خوندن، اما ما قبول نداریم. در صحیح بخاری اومده، در کتاب صحیح مسلم اومده، در علاوه بر کتب شیعه در کتب برادران اهل سنت هم نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر و عصر رو با هم خوندن، مغرب عشا رو با هم خوندن. بر همین اساس شیعه میگن هر دو جور درسته.
بله. بسیار. خب خواهرم در خدمتتون هستم، بفرمایید.
عذرخواهم، شاید یعنی اهل تسنن بر این عقیده باشن که در مواقع خاصی حضرت پیامبر این عمل انجام دادن، حالا در موقع بیماری بودن یا جنگ بوده یا مواقع خاصی بودن،
یعنی اضطرار بوده مثلا، مجبور بودن. بله بسیار خوب.
ببینید در این رابطه هم باید عرض کنیم که بعضی اومدن گفتن مثلا شاید حضرت در سفر بودن.
بله.
در سفر ادعی میگن جایزه. اولا تمام اهل تسنن این قبول ندارن. ادعی میگن حتی در سفر هم نمیشه. مثل حنفی ها میگن در سفر هم نمیشه. خب پیامبر کار رو انجام داد. علاوه بر این که در صحیح بخاری میگه که پیامبر توی مدینه این کار رو انجام دادن، صلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المدینه سبعا جمیعا و ثمانیا جمیعا. رسول الله تو مدینه نمازها رو 7 رکعت مغربش ها رو با هم خوندن، جمع خوندن، و 8 رکعت ظهر و عصر رو، و همچنین در صحیح مسلم و جاهای دیگه. اما این که گفتن شاید عذر، اولا عذرها رو بعضی آمدن گفتن غیر از سفر، مثلا باران بیاد، مریضی باشه، خوفی باشه، در این موارد هم عده قائل شدن، در حالی که باز در همین کتاب ها صحیح مسلم داره، در کتاب سنن ترمذی داره که جمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بین الظهر و العصر، بین المغرب و العشاء، بلا خوف ولا سفر. خوفی در کار، یعنی جنگی نبود، سفرم نبود. یه جا میگه، یه حدیث دیگه میگه بلا خوف ولا مطر، نه خوف جنگی در کار بود و نه بارانی، چون بعضیا باران رو هم عذر میدونن، به خاطر نزول باران میشه جنگ کرد. آخرین نکته در این رابطه عرض میکنم خدمت شما و اون اینه که پیامبر خدا را خداوند متعال اسوه و الگو برای مسلمانان قرار داده و همه مسلمانان قول و فعل اون حضرت را برای خودشون حجت و دلیل و راهنما میدونن. هر کاری پیامبر انجام داد معلوم میشه درسته. خب این پیامبری که خدا قول و فعل او را حجت قرار داده، میاد نمازها رو با هم میخونه، اگر در هر حال همیشه جائز نیست، فقط در موارد استثنایی که کسی عذر داره میتونه جمع بخونه و الا نه، اگر پیامبر نماز را به خاطر عذر خاصی جمع خونده باشند، قطعاً باید بعداً توضیح بدن برای اینکه مردم به اشتباه نیفتن. مثلا بفرمایند که امروز به خاطر اینکه جنگ بود ما این نماز را با هم خوندیم، امروز چون من مریض بودم نمازها رو با هم خوندم، که مردم به اشتباه نیفتن. اگر پیامبر به خاطر عذر خاصی نمازها رو با هم خونده باشند، قطعا باید اون عذر را بیان کنند. با صرف احتمال نمیشه، اگر اینجوری باشه هیچ کار پیامبر را نمیشه ما ملاک قرار بدیم، حجت قرار بدیم. چرا؟ چون هر کاری گفتیم پیامبری کار رو کردن پس درسته، طرف مقابل میگه شاید پیامبر عذری داشتن، پس تمام کارهای پیامبر از حجت بودن ساقط میشه.
بسیار. باز هم نکته دیگری هست؟ بله
ببخشید. حالا در مورد این مهر که اهل تسنن برای عقیدن که هر جایی میتونن سجده کنن و شیعه حالا رو مهر یا چیزایی که سجده بر اون جایزه، ولی من در این موقعیت الان کرونا خودم شاید حالا به این نتیجه رسیدم که حداقل حکمتش اینه که الان آدم لمس میکنه که وقتی به چیز خاصی آدم سجده میکنه، مثلا الان مهرای خب میگن قابل ضد عفونی باشه دیگه، این حداقل من به این نتیجه رسیدم، حالا نمیدونم چقدر درسته برداشت من که حالا یک وقت خدای نکرده نمیخوام به اهل تسنن اهانتی شده باشه، در مورد که مثلا شیعه ها روی مهر سجده میکنن و اهل تسنن هم که خب میگن به هر جایی میشه سجده کرد.
بله در این مورد توضیح بدن حاج آقا. سوالاتون تموم شد خواهر بزرگوار؟
بله.
خب من اگر اجازه بدید با شما خداحافظی بکنیم، حاج آقا توضیح بدن، بعد خدمت امین عزیز هم باشیم. بله.
ببینید این که چرا شیعیان از مهر استفاده میکنن، گویا سوالشون اینه. پاسخ اینه که اولا شیعه لازم نمیدونه که در نماز حتما چیزی به نام مهر در برابرش باشه. اون چیزی که شیعه لازم میدونه اینه که باید در سجده پیشانی را روی خود زمین بگذاره. ظاهر زمین خاک است و سنگ است و یا گیاهایی که از زمین رویده. شیعه میگه باید بر روی اینها سجده کنه. شیعه میگه خب مسجد پیامبر، زبان پیامبر، کفش نه قالی بوده نه بوکت، کفش خاک بوده یا سنگریزه بوده. خب پیامبر بر خاک و سنگریزه سجده کردن، ما هم بر خاک و سنگ سجده میکنیم. خاک مر هم چیزی جز خاکی که گل شده و خشک شده چیز دیگری نیست. خب خاک اگر گل بشه و خشک بشه که تبدیل به چیز دیگری نمیشه. برادران و خواهران اهل تسنن هم گاهی اوقات تو بیابانی نماز میخونن، رو همین خاک سجده میکنن. این خاکی هم که اونجا سجده میکنن از زمان خلقت زمین هزاران بار بر اونجا باران باریده، گل شده خوش شده. مر هم جز خاکی که گل شده و خوش شده چیز دیگری نیست، بر او سجده میکنن. چون حدیث داریم در شیعه و سنی که پیامبر خدا فرمودن جعلت لیل ارض مسجدن و طهورا، زمین برای من محل سجده قرار داده شده، یعنی خدا به من دستور داده باید رو زمین سجده کنی. میگن به نظر ما ظاهر زمین همین خاک و سنگ است و خاک و سنگ زمین حساب میشه، اما به فرش و قالی معمولا زمین نمیگن، میگن فرش رو روی زمین انداخت، موکت رو روی زمین انداخت. خود عرض کنم که ظاهر زمین فرش و قالی نداره، لذا میگن یا باید اگر روی زمین مانعی هست اینو بزنی کنار، و یا یک چیزی از ظاهر زمین، خاکی، سنگی، گیاهی بیاری و روی این سجده کنی. این حدیث هم آوردن جعلت لی الارض مسجدن و طهورا در کتابهای مختلف، از جمله در کتاب صحیح بخاری هم این حدیث هست، در وسائل شیعه شیعیان هم هست.
ممنون جناب استاد. امین عزیز و بزرگوار، خیلی ببخشید اگر معطل شدید، دیگه حالا اختزاعات رسانه‌ای گاهی اینجوری هست و به هر حال یک استمراری درش هست که ممکنه که یک پس و پیش بشه. فعلا ما در خدمتتون هستیم.
سلام.
علیک السلام و رحمت الله.
سلام. از ادب خدمت آقای تویدی عزیز، همچنین شما مدیر محترم دوست
داشتنی. علیکم السلام، در خدمتتون هستیم.
سوالی که پیش پرسیدم گویا شما کامل متوجه نشدید.
بله.
من منظورم آیات 50 تا 52 سوره احزاب بود. پس سوال دوم، سوره آیه 50 رو که شما کار دارید، سوال دوم هم اینه که آیا شم با مادر حضرت عباس نسبت خویشاوندی دارن یا نه؟ از آیه سوال دیگه هم الان برای من پیش اومد، اجازه میدین بپرسم؟
بفرمایید.
از آقا طبق اصول اعتقادی شیعه، شیعه میگه که آقا ما کتاب خدا، سنت پیامبر، کردار و رفتار اهل بیت، درسته؟
حالا اینو توضیح میدن دیگه، شما فعلا بفرمایید. بله،
اجازه
بدید. میخواد توضیح بده.
بله. قائل به قیاسم. ببین من الان برنامه شما رو که نگاه میکنم دو ماه سه ماه، شما تمام روایاتی که دارین از کتب اهل سنت استناد میکنین، درسته؟ به کتب اهل سنت، به روایات اهل سنت. این با اصول اعتقادی شیعه در تضاده، یعنی شیعه غیر از رفتار و کردار اهل بیت و کتاب خدا و سنت پیامبر میگه آقا بقیه رده، قبول نمی کنه، قیاس هم قبول نمی کنه. این روایاتی که شما میارین همه چون از مسلم و ترمذی و مستند احمد حنبل اینا میارین، این با اصول اعتقادی شما در تضاد. حالا شما چطور به این استناد میکنین؟ اگه توضیح بدین ممنون میشم.
بسیار خوب، چشم، حتما حتما. خیلی بزرگواری کردی، سوالات مفید و مختصر بیان کردید که این فرصت به دیگران هم برسه. ممنون هستیم، با شما خداحافظی میکنیم، باز هم انشالله منتظر طرح سوالات شما هستیم. حاجا آیه، فقط من یه اشارهی بکنم، باز هم میگم ضمن این که این سوالات رو میپرسید، برنامه های دیگری هم برای این کار هست. مثلا آیات قرآن رو برنامه پرسمان قرآنی اگر اشتباه نکنم کالا عزیزان اعلام میکنن، یا راجب شمر با مادر حضرت عباس برنامه پرسمان تاریخی پنجشنبه ها که خود حقیر هم اونجا در خدمتون به عنوان مجری هستم، ساعت 6 تا 7 هستش، اونجا هم باز جای طرح سوال هست، در خدمتون هستیم. حاجا آیه 50 تا 52 رو میخواید اشاره بفرمایید؟
بعد یه اشاره میکنم آیاتی که فرمودن، چون نسبتاً بزرگم هست، آیه 50 آیه طولانی هست. در اینجا خداوند متعال به پیامبر می‌فرماید ای پیامبر، ما همسرانت را که مهریه‌شون را داده ای برای تو حلال قرار دادیم، کنیزانت را برای تو حلال قرار داده ایم. میتونی با دختر عمو محارم را معرفی فرموده، دختر عمو، دختر عمه، دختر خاله، دختر دایی، با اینها میتونی ازدواج کنی، اونهایی که دختر خاله هایی که با تو هجرت کرده اند. همچنین اگر یک زن مؤمنه ای خودشو بدون مهریه ببخشد به تو،
این سوره احزاب بود دیگه.
بله، سوره احزاب آیه 50.
بله.
بله، اگر یک زن مؤمنه خودشو به پیامبر ببخشد، اگر پیغمبر بخواد قبول کنه مانعی ندارد، یعنی بدون مهریه بگه من میخوام همسر پیامبر بشم، مهریه هم نمیخوام، اشکال نداره. خالصتن لک من دون المؤمنین، این حکم خالص برای توست، برای عموم مسلمان ها چنین چیزی نداریم، این فقط پیامبر است که اگر کسی بدون مهریه خودشو همسر قرار داد میتونه پیامبر قبول کنه. بعد فرمود قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم و ما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج، اینا رو گفتیم برای تو مشکل نباشه. بعد فرمود ترجی من تشاء منهن و تؤوي اليك من تشاء، هر یک را بخواهی نوبتشون را تأخیر میاندازی، هر کدام را بخواهی به سوی خود جا میدهی، هر کدام را بخواهی کنار بگذاری، اینا اختیار شما داری. ذالک عدنا ان تقر عینهن ولا یحزن و یرضین بما آتیتهن کلهن. درباره رفتار پیامبر با همسرانشون آیه بعد هم همینه و بعد میفرماید، شاید ایشون نظرشون آیات بعد باشه، لا یحل لک النساء من بعد، بعد از این دیگه همسران دیگه، یعنی همون مقداری که تو الان داشتی برای تو حلال، بعد از این دیگه حلال زنان دیگری برای تو حلال نیست. ولا ان تبدل بهن من ازواج، غیر از اینا کسی حلال نیست و تو نمیتونی عوض کنی که مثلا این همسران را باز همسران جدیدی بخوای عوض کنی، نه. ولو اعجبک حسنهن، اگرچه خب جلب توجه تو بکند، نمیتونی همسر دیگری بعد از این بگیری، الا ما ملکت یمینک، مگر کنیز. خب این آیات 50 تا 52.
جناب استاد اگر اجازه فرمایید، حالا باز لفات بعد از این آیات اگر نظر خاصی امین عزیز داشتید اونو بعدن مطرح کنید، بگید من از این آیات این نکته رو میخوام بپرسم، توضیح بدید. سوال دوم ایشون، آیا شم با مادر حضرت عباس علیه السلام نسبت خویشاوندی؟
حضرت مادر حضرت ابوالفضل العباس، جناب ام الفاطمه ام البنین، از قبیله بنی کلاب بود، یک قبیله ای بود، قبیله بنی کلاب مفصل. شمر هم از همون قبیله بود، نه به این معنا که خیلی فرد نزدیکی بودن، چون از یک قبیله بودن، کسی را که از یک قبیله بود میگفتن برادرزاده ما یا خواهرزاده ما. بله. مثلا این به این جهت آمد گفت مثلا فرزندان خواهر من، این که از یک قبیله است تو قرآن هم میگه مثلا الى ثمود اخاهم صالحا، به سوی قوم ثمود برادرشون صالح را فرستادیم. برادر اینجا یعنی کسی که از اون قبیله است، نه اینکه حضرت صالح برادر همه اینها بوده، حضرت صالح پیامبر خدا اون افراد مشرک و بت پرست بودن. اینجا هم به این معنا از یک قبیله بودن.
استاد ما وقتی در مبانی استنباطمون در شیعه کتاب داریم، حالا تکمیل بکنم عرایز عزیزمون امین بزرگوار رو، کتاب داریم، سنت داریم، اجماع داریم و عقل داریم. بله. اما اینکه ما مثلا الان از دلایل اهل سنت مستمسک میشیم، یک به چه مبنایی است؟ بله
عرضم حضورتون که ببینید، این یه مطلبی است که در تمام دنیا مرسوم است که وقتی که دو گروه از دو مذهب، دو فکر، دو تا دین با هم صحبت میکنن، اگر هر گروهی برای طرف مقابل از کتابهای خاص خودش استدلال کند که به نتیجه نمیرسن. مثلا اگر یه مسلمان با یه مسیحی بحث میکنه، میخواد دلیل بیاره برای اون مسیحی، برای نبوت پیامبر اسلام، بگه آقا قرآن گفته، خب اون طرف مقابل اون مسیحی میگه من که عقیده به قرآن ندارم، شما میگی که قرآن گفته محمد رسول الله، خب میگه من قرآن قبول ندارم. لذا شما به عنوان یه مسلمان اگر بخواهی با یک فرد غیر مسلمان بحث کنی، باید برای اثبات حرف خودت یا دلیل عقلی بیاری یا از یک کتابی که او هم قبول داره. لذا اگر ما با مثلا مسیحی ها بحث کنیم، چه کار میکنیم؟ میریم به کتاب مقدس استدلال میکنیم. اگر بیام از کتاب قرآن استدلال کنیم که او قبول نمیکنه، اونم در مقابل برای ما دلیل میاره، میگه تو کتاب مقدس نوشته حضرت عیسی پسر خداست، شما چرا قبول نمی کنی؟ اونم به ما میگه تو کتاب. اگر ما به کتاب خودمون استدلال کنیم، اونم به کتاب خودش. لذا ما اینجا چون میخواهیم که مطالب به گونه ای باشه که برای برادران اهل سنت هم قابل قبول باشه، همچنان که امشب هم دیدید مثلا تو بحث مهر گفتیم این حدیث جعلت لی الارض مسجدا و طهورا هم در کتاب وسائل شیعه شیعه است، هم در صحیح بخاری اهل سنت. اینی که ما بیان میکنیم برای که برادران اهل سنت هم دانند از کتاب خود اونها، برای این که مورد قبول اونها هم باشه، میایم از اونها هم مدرک میاریم و الا همه این مطالب در کتب شیعه هم سند و مدرک داره.
داره. بسیار خوب، ممنون از این فرصتی که در خدمتون بودیم. تکرار برنامه رو 6:25 دقیقه صبح و 13:25 دقیقه ظهر هم میتونید ببینید. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون خدمتون برسیم، انشالله با طرح سوالات شما نکاتی انشالله بیان بشه استفاده بکنیم و به هر حال این برنامه تقدیم حضورتون بشه، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. جان خیلی لطف کرد.
اللهم صل علی